زیبایی در چه حدی است؟ آیا میتونه تمام نیازهای مردم کشور رو برطرف بکنه و آیا موضوع صادرات هم درش جایی داره یا نه؟ در مورد این موضوع میخوایم با یکی از کارشناسان محترم صحبت بکنیم که دعوت میکنیم شما هم اگر نظری دارین در مورد این موضوع همین الان به ما پیامک بدین که ما بتونیم پیامک شما رو بخونیم و از کارشناس محترم در موردش سوال کنیم. خب در مورد این موضوع میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای ناصر فخاری که مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر هستند و در مورد خودکفایی ایران در تولید مرغ اجداد میخوان برای ما توضیح بدن. جناب آقای فخاری عرض سلام دارم حضور شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اگر ممکنه این مقدار برای ما توضیح بفرمایید که این مرغ چه نوع مرغی است و برها ما نژادش رو داشتیم قبلا در کشورمون تولید می شده استفاده می شده یا اینکه یک گونه جدیدی است؟
من خدمتتون عرض میکنم که حوزه مرغ یه هرم نسلی داره. بالاترین نسل مرغ رو بهش میگن لاین، که لاین از ترکیب ژن‌های خاص که پرنده تولید میشه که بهش میگن مرغ.
بله.
این ژن‌ها ترکیب می‌شوند، جوجه این مرغ‌های لاین تبدیل میشه به جوجه اجداد، اصطلاحاً بهش میگن مرغ اجداد.
یعنی اسم اجداد رو ایرانی‌ها روش گذاشتن؟
نه دنیا بهش میگن اجداد. آها.
پس اون از مرغ لاین منشأت میشه.
از مرغ لاین، بله. یعنی در رأس هرم لاین که لاین ژنتیک مرغ، فرزندان اینها رو بهشون میگن اجداد مرغ، فرزندان اجداد مرغ رو بهشون میگن مرغ مادر و فرزندان مرغ مادر مرغ گوشتی هستند.
بله.
آنچه که ما سر سفرم میاد
مرغ گوشتی
مرغ گوشتی.
بله.
یعنی این چهار نسل در واقع هرم طی شده است تا رسیده پای مرغ گوشتی.
خب
8 تا کشور در دنیا دانش فنی لاین دارن، یعنی توانستن ژنتیک مرغ دست پیدا بکنن و از قبل اون مرغ تولید بکنن. ما 8 کشوریم که سازمان اقتصادی کوثر توانسته لاین مرغ رو به دانشش دست پیدا بکنه و اجداد مرغ که پیش از این وارث میشد در کشور، ما دیگر الان خودمون تولید میکنیم.
الان
در اجداد خودکفاییم چون لاین رو داریم. لاین در دنیا محدوده و اون 8 کشور هم تقریبا، حالا اون 7 کشور دیگه وابسته به آمریکا و شرکت‌های آمریکایی. یعنی مثلا فرض بکنید یه نژادی که ما قبلا انحصارش رو داشتیم متعلق به کشور انگلیس بوده ولی مالکش شرکت آمریکایی است. الان ایران در دنیا جزو 8 کشوری است که خودش میتواند در واقع اجداد مرغ رو تولید بکنه.
آقای فخاری، این مرغ چه نسبت به مرغ‌هایی که حالا تا الان ما مصرف میکردیم و حالا بهشون مرغ گوشتی میگیم یا تنوع دیگه مرغ، چه ویژگی داره، چه برتری هم داره؟
خب اون مرغی که تا 2 سال پیش در کشور مصرف میشد همین مرغی بود که اجدادش رو سازمان اقتصادی کوثر انحصارا وارد کشور میکرد.
بله.
و پیش از این همین مرغ، ما همچنان همون مرغ رو تولید میکنیم، منتهی اجدادش رو داریم خودمون تولید میکنیم. یعنی بهترین سویه‌ای که در دنیا وجود داشت و ما وارد کنندش بودیم رو امروز خودمون در داخل کشور تولید میکنیم. لذا مرغی که امروز در کشور مصرف میشود مرغ متفاوتی نیست. تفاوت در این هستش که قبلا وارد میشد، امروز در داخل کشور تولید میشه. و البته ما کار دانشی روش انجام دادیم، برای مقداره دیگه تلفاتش کمتره، ضریب تبدیل بهتری هم داره. یعنی با مصرف دانه کمتر مرغ وزن بیشتری میگیره.
یعنی ضریب نفوذ دانش در این مرغ دیده شده.
بله، ما کار آرندی مستمر داریم روش انجام میدیم و هم تونستیم تلفات رو درش کارش بدیم. یعنی نسبت به اون سویه که وارد میشده،
بله،
مرغی که ما داریم تولید میکنیم تلفاتش کمتره و مصرف دانه کمتری هم داره و آنتی بیوتیک و واکسن کمتری هم درش استفاده میشه. بله، یعنی مرغ سلامتی است.
بله. و حالا مرغایی که ما مصرف میکنیم معمولا یه مقدار زیادی
پوست، بله، آنتی بیوتیک داره.
بله.
در میخوان مرغ وزن بگیره کسی آنتی بیوتیک، این هستش که مرغ در هفته های پایانی پرورشش عموما بیماری میگیره و تلفات میده.
بله.
و حساس میشه نسبت به بیماری ها. برای اینکه تلفات نده به او آنتی بیوتیک میدهند.
بله.
و این آنتی بیوتیک تقریبا تا آخرین روزهای پرورش مرغ هست. وقتی مرغ میره به کشتارگاه، این آثار آنتی بیوتیک درون گوشت مرغ هست.
بله.
لذا مثلا نگاه میکنید اگر آب پز بشه بوی زخم میده فرض بفرمایید.
بله.
الان آنچه که ما الان داریم اجدادش رو تولید میکنیم که آمده الان تا لایه گوشتی هم آمده، یعنی موقع مادرش هم تولید شده، موقع گوشتیش هم وارد شده، آنچه که ما خودمون در محیط آزمایشگاهیمون تولید کردیم مطلقاً آنتی بیوتیک و واکسن درش استفاده نکردیم.
آیا تحت یه برند خاصی وارد بازار میشن این مرغ‌ها؟
مرغ آمین هست. البته شرکت اجداد زرباله، ولی عنوان سویه آمینه، مرغ آمین اسم گذاری شده.
بله. و از نظر تکثیر، آیا تکثیر پذیری بیشتری داره؟
بله تکثیر پذیره. ما الان سه نسل ازش گرفتیم، یعنی سه دوره تکثیر کردیم و مادام اون قابل تکثیره، کشور ما به حدود 240,000 قطعه جوجه اجداد نیاز داره تا 3,000,000 تن گوشت تولید بکنه.
یعنی
هرم که میگیم واقعا هرمه، در رأس مثلا 240,000 مرغ اجداد هست، این هرم 50 برابر میشه. هر نسلی که میاد پایین مثلا لاین 50 برابر میشه اجداد، یعنی یه قطعه لاین 50 تا تخم گذاری میکنه.
بله.
یه قطعه اجداد 50 تا تخم گذاری میکنه، تا پایین میاد یه دونه اجداد تبدیل به 240 تن گوشت میشه، یعنی اثرش انقدره تکثیرش.
بله.
و ما این رو الان سه بار نسل کشی کردیم و تا پایین آمده. کشور 240,000 قطعه اجداد نیاز داره. ما امسال 300,000 تولید کردیم که به کشورهای حوزه مقاومت داریم صادر میکنیم و کمک میکنیم به منطقه و خود جفایی منطقه.
خب در مورد مصرف داخلی چی؟ چقدر تونستیم مصرف داخل کنیم؟
مصرف داخل نیازش 240,000 قطعه است.
شما میفرمایید 300,000 قطعه تولید کردیم.
بله، ما در داخل کشور حدود 3,000,000 تن سالانه مصرف گوشت مرغ داریم.
خب
ما کل این رو الان تامین کردیم اجدادش رو. ببین پایین ما پرورش مرغ خیلی نمیدیم، یعنی سازمان اقتصادی کوثر تو مرغ گوشتی حدود 1% سهم داره، ما خودمون پرورش نمیدیم. ما سطح ژنتیک و حاکمیتی رو کمک کردیم به داخل کشور. این پایین حدود 17,000 مرغدار بخش خصوصی هستند.
بله.
که ما جوجه یک روزه در اختیارشون میذاریم، اونا پرورش میدن و سفره مردم رو اونها تامین میکنن. ولی ما امنیت اونها رو حفظ کردیم با این کار. یعنی تونستیم جوجه هاشون رو پایدار براشون تولید بکنیم.
خب الان برای اینکه ما بتونیم از این تولید مرغ‌های گوشتی بتونیم کم کم شیفت بکنیم به قول خارجی ها، یا بریم به اون سمت که مرغ‌های اجداد رو جایگزین بکنیم برای اینکه سالم‌تر هستن، آیا مرغداران ما میتونن از روش پرورش این نوع مرغ استفاده بکنن؟
بله همینجوری ما الان داریم نظارت میکنیم، خدمات پس از فروش بهشون میدیم و کمک میکنیم که تلفات کمتر، آنتی بیوتیکی کمتر داشته باشن، چون ما بهشون تجویز میکنیم که اینها در چه دوره‌ای اصلا نیاز به واکسن دارن یا ندارن، یا آنتی بیوتیک دارن یا ندارن. ما چون جوجه رو در اختیارشون میذاریم یه کاتالوگ هم بهشون میدیم و دستور داندهی، واکسن دهی و آنتی بیوتیک دهی رو بهشون میدیم و کم کم داریم میبریم به سمت که اینها هست بشون کامل.
خب ما نظارتی هم وجود داره که اینها همین کار رو انجام بدن و نیان از اون روش های سنتی خودشون استفاده از
اون کنید؟ ببینید اونا که نمیخوان هزینه اضافه بکنن، آنتی بیوتیک دادن و مکمل و واکسن دادن
هزینه داره. بله.
یعنی اگر مطمئن باشن که آنچه که ما بهشون بدیم واقعا بدون تلفات، بدون واکسن و بدون آنتی بیوتیک
استقبال میکنن،
خب این کارو میکنن به طور طبیعی، احتیاج نداریم که نظارت بکنیم. گرچه سازمان دامپزشکی نظارت انجام میدهد.
بله.
ولی میخوام میگم موضوع اقتصادی است. خود مرغدارها وقتی اطمینان پیدا بکنن که بدون آنتی بیوتیک هم امکان وجود دارد استفاده نخواهند کرد به مرور زمان.
قیمت تمام شدهش نسبت به مرغ‌های معمول چه جوری هست؟
ببینید الان دو سویه در داخل کشور، یه سویه به نام آریان که در گذشته حدود 40 سال پیش از هلند وارد ایران شده و الان به عنوان یه سویه بومی شناخته میشود.
بله.
ما وقتی از سال 98 تحریم شدیم، یعنی سویه خارجی وارد نشد، کشور رفت به سمت احیای لاین آریان.
بله.
خب بالاخره الان این سویه سال‌هاست در داخل کشور، حدود 20 سال بود که استفاده نمی‌شد چون وزن کمی میگیره، بیشتر از 1.7 کیلوگرم وزن نمیگیره.
بله.
و مصرف دان بالایی داره. این در رقابت با سویه‌های خارجی از سال 80 یه تقریبا حذف شد، کسی استفاده نمیکرد.
بله.
وزارت کشاورزی ژن این رو نگه داشت، زنده نگه داشت که 20 سال وقتی تحریم اتفاق افتاد رفتن از همون ژن استفاده کردن، منتها مرغدارها و مردم استقبال نکردن چون قیمت مرغ رو تقریبا 1.5 برابر میکرد.
بله.
مصرف دانش بالا، وزنش پایین‌تره. دلیل اینکه سازمان اقتصادی کوثر به فکر خودکفایی افتاد این بود که ما در تراز بهترین سویه دنیا که زائقه مردم ایران هم به اون عادت کرده بود که مرغ مثلا حدود 2.5 کیلوگرمی میشد و علاقمند بودن که از مرغ با این وزن استفاده بکنن تا مرغ مثلا 200-300، ما اون رو رفتیم طی یه دوره حدود 3 ساله تولید کردیم. بنابراین اون لاین آریان هنوز در داخل کشور هست. اگر قرار باشه که کشور از آریان استفاده بکنه حتما قیمت مرغ حدود 1.5 برابر میشه ولی ما با آنچه که تولید کردیم قیمت ما از اون چیزی که الان نرخ مصوب هست حدود مثلا 70,000 تومانی داشتن بیشتر و همون قابل تامینه تا سالهای سال، الا اینکه قیمت دلار عوض بشه و باعث بشه نهادهی که وارد کشور میشه تأثیر بذاره، چون 80% هزینه پرورش ما قریب به 80% هزینه نهاده است. اون جوجه به لحاظ هزینه‌ای نقشش کمتره، ولی خب جوجه رو چند تا کشور در دنیا تامین میکنن، اگه تحریم بشیم دیگه واقعا دسترسی نداریم، اما نهاده رو از جای مختلف میشه وارد کرد. لذا ما بیش از اینکه انرژیمون رو بذاریم برای تامین نهاده، رفتیم جوجه رو تامین کردیم که دشمن نتونه تحریم بکنه.
بسیار عالی.
آدم خوبیه. این سویه که الان ما تولید کردیم مانع گران شدن مرغ میشه، عامل ارزان شدن نیست ولی مانع گران شدنه، چون سایر سویه ها قیمت رو تا یک و نیم برابر
افزایش میده. بعد دستگاه های جوجه کشی خاصی نیاز دارن این مرغ یا نه؟
نه، همون دستگاه هست. البته ما دستگاه جوجه کشی هم خودمون باز تولید کردیم، چون اون هم تحریم کردن از سال 98 کشور رو و ما یکی از شرکت هامون الان دستگاه جوجه کشی رو تمام ایرانی میسازه و تمام هوشمند هست. بسیار بسیار پیشرفته از آنچه که وارد میشد. اون هم به برکت فشاری که دشمنان آوردن و ما تهدید و به فرصت تبدیل کردیم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای فخاری. تشکر میکنم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه. خداحافظ. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده جوانهای امید باشین از مهدخت نعمت زاده.
الهی با امید تو
این لیمو ما میکنیم، بعد از 6 ماه پیوند میزنیم به پرتغال لیموشیرین انواع درخت ها.
امسال 3 تون یا همون 3000 کیلو برداشت کردم، پارسال مثلا این به نصف میرسید.
درخت هایی داریم تولید میکنیم که نیاز به آب کمتری داشته باشه.
خانوادگی اینجا مشغول به کار هستیم.
چشت نشایی از محصول چغندرقند حتی شروع شده در سطح 13 هکتار، انشالله به 200 هکتار افزایش خواهیم داد.
من صبح هم به پسران ساعت صبح میام سر کار، مشغول کشاورزی هستیم، پر میکنی الف درخت میکنی.
امسال 115 تون چای خوش کردیم، نسبت به سال گذشته 14% افزایش داشتیم.
جوانه های امید،
دیکته بندم جو دارم تا سال دار گندم کار هستم.
125 هکتار مزارع گندم قائم شهر سبز شد. مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر از سطح سبز 425 هکتاری مزارع گندم در این شهرستان خبر داد. علی درویش نیا گفت سطح کشت و سبز مزارع گندم این شهرستان 425 هکتار است. درویش نیا افزود به دلیل شرایط جوی و بستر مناسبی که برای شیوع و انتشار انواع بیماری های لکه برگی در منطقه فراهم می شود، توصیه فنی لازم در این خصوص از سوی سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای مقابله با این بیماری‌ها ارائه می‌شود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر گفت طی این بازدید بیماری سفیدک پودری و لکه برگی‌ها به صورت موردی در حاشیه مزارع مشاهده شد که باید هر چه سریع‌تر نسبت به اطلاع رسانی به کشاورزان گندمکار برای مبارزه اقدام شود. درویش نیا با اشاره به شرایط آب و هوایی پیش رو اعلام کرد که به کشاورزان توصیه شده تا برای جلوگیری از گسترش این دست بیماری ها زیر نظر کارشناسان حفظ نباتات مراکز جهاد کشاورزی از سموم آفت کش و قارچ کش مناسب استفاده شود.
خب تشکر میکنیم از مهدخت نعمت‌زاده که بخش جوانهای امید رو برای ما و شما تهیه کردن. خیلی از شما سپاسگزارم که با برنامه مجله کشاورزی همراه هستین و موضوعات مختلفی رو که ما در این برنامه مطرح میکنیم از طریق این برنامه پیگیری میفرمایین. یه خبری رو خدمتون عرض کردم که معرفی 6 گونه جدید زعفران در ایران هست. خبر جالبیه، میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای علیرضا دولتیاری، عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران که روی خط تلفن همراه ما هستن. جناب آقای دولتیاری سلام.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، وقت شما و شنوندگان گرامی بخیر.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دولتیاری. اگر ممکن توضیح بفرمایید این شش گونه جدید زعفران ایران چه گونه هایی هستند و چطور ما به اینها دست پیدا کردیم؟
اجازه بدید من قبلش یک مقدمه کوتاهی بگم راجع به در واقع فلور ایران. ما یک کشوری داریم بسیار غنی از نظر در واقع تنوع زیستی، نزدیک به 8000 گونه گیاهی محدود جغرافیای کشورمون پراکندگی داره.
بله.
که این گونه ها به 1300 تا جنس مختلف تعلق دارن. یکی از این جنس ها در واقع جنس زعفرانه، جنس لاتینش که میشه کروکوس یا جنس زعفران، که از این خیلی خوالات ببین من پروژه به زعفران در واقع نیازی نیست که بخوام توضیح بدم، یکی از در واقع محصولات استراتژیک کشورمون محسوب میشه.
بله دقیقا.
در واقع تجارت 300 میلیون دلاری داره. بعد و
حتی ما سهممون سهم کافی نیست در این 300 میلیون دلار.
ببین ما به خاطر بیشتر میدونیم که ما 90% زعفران دنیا رو تولید و صادر میکنیم.
بله.
ولی به خاطر اینکه فراوریمون خوب نیست، بسته‌بندیمون خوب نیست، به قول شما سهم زیادی در واقع از این در واقع زحمتش فقط برامون.
دقیقاً.
ما زحمت میکشیم ولی سودش به جیب کسایی میده که در واقع بسته‌بندی‌های شکلی دارن و فراوری پس از برداشت خوبی دارن. ببین از این جنس حالا این مقدمه‌ای که من گفتم در واقع زعفران زراعی کلاله، فقط کلاله گونه کروکوس ساتیبوس که استفاده میشه. غیر از در واقع زعفران زراعی ما توی ایران آخرین کاری که ما کردیم در واقع به نشه رسیدیم که 23 تا گونه غیر از گونه کروکوس در واقع ساتیبوس توی ایران وجود داره. خب ببینید برای مثلا ما به این نتیجه برسیم رفتیم منابع در واقع از شاید 7 سال پیش مرور کردیم، فلورا ایرانیکا رو نگاه کردیم، فلورا فارسی رو نگاه کردیم، باز محقق های داخلی و خارجی کارهایی که کرده بودن و مرور منابعی که انجام دادیم دیدیم در مجموع حدوداً 18 تا گونه از ایران در واقع زعفران گزارش شده. خب کاری در واقع میدانی ما کاری ببینید یه طرح خیلی طرح جامعی داریم در مرکز ذخایر ژنتیک و زیستی ایران. این طرح در واقع در قالب همین طرح بود که من نزدیک به 30 روز کار میدانی انجام دادم، مناطق مختلف ایران رفتم. البته یه کار ادامه دارم هست، یعنی که مثلا یه بخشی از کار بود که ما فعلا در واقع داده هاشو منتشر کردیم. رفتم مناطق مختلف که رفتیم نمونه برداری که کردیم، بعد بررسی های آزمایشگاهی در واقع تکمیل کارهای میدانیه، به این نتیجه رسیدیم که در واقع از بین اون نمونه هایی که ما جمع کرده بودیم علاوه بر اون 18 گونه ای که در واقع قبلا از ایران گزارش شده بود 6 تا گونه جدید در واقع ما تونستیم در قالب 2 تا در واقع مقاله بین المللی اینا رو ایران چاپ کنیم و به دنیا معرفی کنیم.
بسیار خوب. بعد این چه آورده‌ای برای ما خواهد داشت؟
ببینید شما قدم اول برای اینکه من بخوام هر استفاده در واقع اقتصادی بکنم، هر استفاده در واقع دارویی بخوام انجام بدم، هر استفاده در واقع زینتی بخوام روی این نمونه داشته باشم، ببینید قدم اول اینه که من بیام محدوده‌ها رو مشخص کنم. وقتی من نمیدونم چند تا گونه تو ایران دارم چجوری میتونم از این نمونه هام در واقع استفاده دارویی بکنم. ببینید شاید شما از من سوال بپرسید بگید که مثلا زعفران کارای تحقیقاتی که انجام دادن نشون دادن که زعفران زراعی کلالش هم ادویه‌ای که ما داریم استفاده میکنیم که وزنی گرانترین ادویه دنیاست زعفران.
درست.
خب این به عنوان ادویه ما استفاده میکنیم، تحقیقات آزمایشگاهی نشون دادن که خاصیت ضد سرطانی داره.
دلی.
از من بپرسید بگید که آیا مثلا 20 گونه دیگه ایرانی، 23 گونه ایرانی دیگه، آیا کلالشون خاصیت سرطانی داره یا نه؟ من میگم که ببین من الان کارهایی که داریم انجام میدیم هنوز در واقع در دست بررسیه، یعنی قبل از این ما اصلا نمیدونستیم که این خواص رو دارن یا نه. پس این جواب در واقع سوال شما، من باید بدونم چی دارم که بتونم از این داشته هام نهایتا یه استفاده در واقع دارویی تجاری اقتصادی بتونم داشته باشم.
بسیار عالی، امیدواریم که بتونیم در توسعه این گونه ها و به دست آوردن بازاری که حق ماست و نداریمش تلاش بکنیم و اون رو به دست بیاریم و بهره‌مند بشه کشورمون از این آورده اقتصادی که میتونه خیلی خوب باشه و حالا هم میتونه اشتغال آفرینی برای ما داشته باشه، ارزآوری داشته باشه، ارزش افزوده بالایی داشته باشه و بتونیم این رو تبدیل بکنیم به محصولات، تبدیل محصولاتی که ارزآوری بیشتری برای ما دارن.
دقیقاً همین. ببین ما اگر بتونیم مثلا می‌دونید که زعفران سه تا کاروتنوئید داره، سافرانال، پیکروکروسین و کروسین، اگر بتونیم فقط اینا رو خالص سازی انجام بدیم. البته بعضی خبرایی من شنیدم قبلا که بعضی از همکاران، بعضی از محققان دانشگاهی در واقع تونستن که کار استخلاص، یعنی خالص سازی این ترکیبات، می‌بینید که فوق العاده ارزش افزوده در واقع بیشتری داره نسبت به اینکه ما بخوایم در واقع محصول خام بفروشیم. بخواد
خیلی از شما سپاسگزارم. ممنونم ازتون. به اطلاعات بسیار خوبی بود آقای دولتیاری از شما دریافت کردیم. شما رو به خدای بزرگ
سلامت باشید.
خدا حافظ. دوستان عزیز، از همراهی شما با برنامه مجله کشاورزی تا این لحظه بسیار سپاسگزارم. عصر خوبی داشته باشیم و آخر هفته بهتر. خدا حافظ. همراه هستید با پخش شبکه رادیوی اقتصاد. عصرتون بخیر.
راه پیشرفت. حرف اول من، عرض اول من این است که شما جوانها از فرصت صفای روح جوانیتون استفاده کنید و در این ایام مبارک ماه شعبان و پس از اون ماه رمضان خودتون رو به خدای متعال نزدیکتر کنید، با خدا انس بگیرید، از خدا بخواهید، به خدا توکل کنید. از ماه شعبان روزهای کوتاهی باقی مانده است. اکثر ماه شعبان گذشت. ماه دعا، ماه مناجات، ماه استغفار، شعبان چنین ماهی است. در همین چند روزی که باقی مونده است، توصیه جدی من به شما جوانان عزیز، چه پسرها چه دخترها، این است که از دعا و استغفار و صلوات غفلت نکنید. دعا اونس شما رو با خالق هستی افزایش میده، ارتباط شما رو با خداوند متعال تقویت میکنه. دعا و مناجات اینجوره. استغفار، وقتی ما استغفار میکنیم در واقع به معنای این است که راه برگشت از خطا رو انتخاب میکنیم. ما همه اشتباهاتی داریم، خطاهایی داریم، گناهانی داریم. استغفار به معنای انتخاب راه برگشت از این خطاها و این گناهانه که در ماه شعبان بر استغفار تکیه شده. شما میگید استغفر الله و اتوب الیه. اتوب الیه یعنی برمیگردم به سمت خدا. با خطا و با گناه از خدا دور شدم، حالا برمیگردم به سمت خدای متعال. و خدا این برگشت رو قبول میکنه. در درود فرستادن و صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد، در واقع بهترین الگوهای انسانی رو در ذهن خودمون زنده میکنیم یاد اونها رو، خاطره اونها رو. این بزرگواران بهترین آحاد بشر، برترین افراد مخلوق پروردگار بودند. زندگی اونها، درس اونها، گفتار اونها، کردار اونها برای ما الگوست، اسوه هستند. وقتی ما صلوات میفرستیم در واقع یاد اونها رو در دلمون زنده میکنیم. پس اینا مغتنمه.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد. موج جوایز هیجان انگیز در موج های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیط آنلاین 150,000 تومان.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5,000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو
رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
عصر و لحظات خوبی رو از پخش